درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که در هر جای دنیا دارین این برنامه رو میبینین. امروز 30 آذر ماه هست، میشه 21 ماه دسامبر، روزهای آخر سال 2022. سال 2022 هم مثل برق گذشت و مخصوصا در این 3 ماه و اندی گذشته یک اتفاق بزرگ در دنیا افتاد و اون چیزی نبود جز قیام مردم ایران، انقلاب مردمی ایران که برای با شعار زن، زندگی، آزادی به کار خودش ادامه داده تا الان. خواسته های بزرگی داشته و داره و نزدیک 100 روز هستش که مردم جانانه در برابر یک حکومت جنایتکار سراپا دزد فاسد مقاومت کردن و به دنبال آزادی هستن، به دنبال زندگی هستن، زندگی که جمهوری اسلامی به کمک حامیان خارجیش از مردم ایران دزدیده، مثل همه چیزهای دیگه که دزدیده، با ظاهرسازی، با حقبازی کلاه سر همه مردم گذاشته و زندگی رو ازشون گرفته بیشتر از هر چیزی. یعنی حتی از اون بسیجی ها، حتی از اون کسانی که کنار این حکومت ایستادند هم زندگی رو دزدیده. برای همین اینا زندگی دوگانه دارن، در تناقض هستن، خودشون هم میدونن که در تناقض هستن. به خاطر پول خودشون رو به خریت زدن، خودشون رو به بلاهت زدن و نمیخوان این حقایق رو ببینن و باور کنن و قبول کنن. دوستانی که در یوتیوب دارن الان این برنامه رو زنده میبینن، این کانال جدید یوتیوب اپوزیت هست، اون کانال قبلی رو دارن میبندن به خاطر استفاده از آهنگ برای یوتیوب اپوزیت. منبع اصلی درآمد من بود و این برنامه هم در ضمن به تنهایی ساخته میشه. تمام برنامه های اپوزیت که دیدین، تمام محصولات که در کانال قدیم اپوزیت دیدین، در کانال یوتیوب اپوزیت دیدین، به وسیله یک نفر انجام شده. حالا مثلا برنامه‌ای که مصاحبه است یا گفتگو است، خب مسلماً با کمک دوستان گفتگوهایی ترتیب دادیم، گفتگوهای خوبی هم بود و هست، همچنان ادامه در اون گفتگوها. در این کانال میتونید دنبال کنید، ادامه بدیم در این کانال جدید یوتیوب. و فقط خواستم بگم که به زودی من یک فاندریزینگ یا یک برنامه‌ای برای جمع‌آوری کمک مالی برگزار خواهم کرد، به خاطر اینکه منبع اصلی درآمد اپوزیت رو ازش گرفتن و میدونید که این داستان حق کپی رایت برای آهنگ برای یک بهانه بود برای بستن این کانال و برای قطع ارتباط من با شما، و اینجا کمک شماست و همت شماست که نشون میده که چقدر می‌خواید یک صدای متفاوت رو هم داشته باشین، صدایی که صادقانه. یعنی جرم من واقعا در این سالها فقط این بود که صداقت داشتم و بدون ملاحظه هر آنچه که خودم درک کردم و پیدا کردم و اومدم با شما به اشتراک گذاشتم و به همین دلیل این رو یک خطر میبینن. یعنی این همه رسانه دارن، صدها میلیون دلار دارن خرج این رسانه ها میکنن، باز هم حتی یک کانال یوتیوب هم نمیتونن ببینن که یه آدمی که متفاوت از اونا حرف میزنه داشته باشه، بعد اونم بگیرن ازش. به هر حال جنگ دیگه، یک جنگ. خواستم بگم که مخصوصا به دوستان داخل که فکر نکنین که این جنگ فقط داخل ایرانه، در خارج ایران به مراتب شدیدتره، ممکنه اینجا ما رو نمیگیرن، شکنجمون نمیکنن، حالا فعلا هنوز البته، ولی جورای دیگه تحت فشار میذارن کسانی که مبارزه میکنن، کسانی که میخوان به شما حقایق رو برسونن. و فعالیت افرادی مثل من، امثال من که مستقل کار میکنن، روی کار اون رسانه های بزرگ هم اثر میذاره. اونا مجبور میشن یه سری مطالب رو بگن به شما به خاطر اینکه مخاطب رو به طرف خودشون نگه دارن. و به هر حال خیلی مسئله پیچیده ایه، نمیخوام دیگه بیشتر از این وقت این برنامه رو بگیرم با این صحبت ها. بعدن جداگانه راجع به مسائلی که برای این برنامه پیش اومد، برای خود من پیش اومد، تا الان صحبت خواهم کرد و شما رو کاملا در جریان ریز ماجرا خواهم گذاشت. خب در این روزها من پیام های زیادی میگیرم، مثلا هر از گاهی، مخصوصا از خارج از ایران. داخل ایران مردم میدونن که راه دیگه غیر از مبارزه با جمهوری اسلامی ندارن، باید مبارزه کنیم، بجنگیم تا کشورمون رو پس بگیریم، راه دیگه ای هم نیست. مهم اینه که امروز مردم ایران باور کردن که جمهوری اسلامی یک حکومت اشغالگره و شاید این کلیدی ترین قسمت ماجرا بود، اینی که مردم باور کردن که جمهوری اسلامی اشغالگر هست پایان جمهوری اسلامیه. تاریخ نشون داده که هیچ اشغالگری در ایران دوام نیاورده و یا خودش رو تغییر داده و مثل ایرانی ها شده، یا اینکه دومش گذاشته رو کولش و رفته از ایران بیرون. اشغالگران جایی در ایران ندارن و جمهوری اسلامی حکومت اشغالگره، ولی با خدعه و دروغ، با ظاهرسازی، به کمک رسانه ها تونسته بود خودش رو ایرانی نشون بده. الان هم میبینین که از روز اول اومدن گفتن امت اسلامی و اسلام، حالا شده ملت ایران و ایران و تاریخ ایران و از این حرف دارن دیگه، از این حرفا میزنن به خاطر وجود داشتن ما، به خاطر اینکه نتونستن ایرانی بودن رو از ما بگیرن. خیلی سعی کردن، خودتون میدونید که چقدر جنگیدن با جشن ها و مراسم باستانی ما، با مراسم فرهنگی ما جنگیدن و خواستن که ایران رو از ما بگیرن، ولی نتونستن این کارو بکنن. ما ایرانی موندیم و اونها هستن که محکوم به تغییر هستن یا به ترک ایران. اون غیر ایرانی هایی که ما رو تهدید میکردن و میکنن، یا غیر ایرانی هایی که دشمن ایران هستن، به مردم ایران همه جوره فشار آوردن، حالا ادای ایرانی بودن دارن در میارن، چون دیدن که مردم ایران هیچ جوری از ایرانی بودنشون کوتاه نمیان. در این روزهای گذشته خب تظاهرات جست و گریخته، اعتراضات داره برگزار میشه این طرف اون طرف، به طور چشمگیری کم تعدادتر داره برگزار میشه. دلیلش هم فعالیت رسانه هاست، حواس پرت کردن حواس مردم از جریان اصلی براندازی جمهوری اسلامی که زندگی ما به اون وصله، حواس مردم رو به مسئله اعدام ها، به مسئله شکنجه ها، به مسئله مسائل دیگه، سلبریتی هایی که از حکومت جدا شدن و هر چیز دیگه غیر از براندازی جمهوری اسلامی و رویای شیرین آزادی، رویای شیرین زندگی در ایران آزاد، زندگی در ایران بدون جمهوری اسلامی. این رویا رو میخوان از ما بگیرن، این افق رو از ما دزدیدن که حواس ما به چیزهای دیگه‌ای پرت بشه و حواسمون باشه خودمون، مخصوصا اون بچه‌هایی که پای کارن، اون بچه‌هایی که هستن در میدان، حضور دارن و با همه امید و آرزوهاشون دارن می جنگن برای این آزادی. این آزادی ارزشمنده، این آزادی آزادی نیستش که کس دیگه ای، دولت دیگه ای به ما داده باشه، این آزادی که خودمون به دست آوردیم بسیار ارزشمنده و قدرت ما هم همین خواهد بود، این که آزادیمون رو خودمون به دست آوردیم، این میشه قدرت ما. این یعنی پایان باج دادن به شرکت‌های بزرگ نفتی، پایان باج دادن به شرکت‌های چند ملیتی، پایان باج دادن به سیاستمداران فاسدی که به کمک همون شرکت‌ها و بانک‌ها بر ملت‌های خودشون مسلط شدن و نماینده، به نوعی نمایندگی میکنن کشورهای خودشونو که نیستن واقعا نماینده مردمشون، ولی خب به هر حال به کمک رسانه ها و به کمک این دروغ پردازی ها تونستن خودشونو اینجوری معرفی بکنن. اما همچنان مبارزات در جریانه. یکی از کارهای قشنگی که انجام میشه همین آویزون کردن بنر هاست، همین آتش زدن بیلبورد ها و بنرهای حکومتی، آتش زدن خونه مزدورانه، آتش زدن پایگاه های بسیج، دفاتر امام جمعه، اینا همه داره آتش میگیره. هر شب ویدیوهایی میاد بیرون و خیلی از اینا ویدیویی ازش بیرون نمیاد، یعنی اتفاقات خیلی بیشتر از اون چیزی که ما داریم توی ویدیوها، توی این ویدیوهای فرستاده شده از ایران میبینیم داره میفته و بسیاری از اتفاقاتی که در جریان رو ما نمیبینیم الان و خود حکومت هم به شدت در حال پنهانکاری هست، اما اونچه که غیر قابل انکاره ریزش شدید نیروهاست، فرار عوامل جمهوری اسلامی به کشورهای مختلفه که داره اخبارش میاد بیرون و تغییر نکردن جمهوری اسلامی. دلار شده 40,000 تومان، میدونید چقدر شرایط زندگی رو سخت‌تر میکنه و این دلار قیمتش بیشتر هم خواهد شد، برای اینکه پول جمهوری اسلامی در حال سقوط هست. یکی از کارهای موثری که این روزها داره انجام میشه کمپین درآوردن پول از بانک هاست. بسیار به جمهوری اسلامی فشار آورده و اینکه این پول ها تبدیل به ارز بشه، به ارزهای باثبات بشه، راهیه برای حفاظت از سرمایه. هر ایرانی خودش باید از سرمایه خودش محافظت بکنه و یکی از راه های محافظت هم اینه که این ریال بیارزش جمهوری اسلامی رو تبدیل به یک پول باثبات، یک ارز باثبات بکنن، که خیلی از هموطنانم دارن این کارو میکنن. به هر ارزی، حتی درهم، حتی ارزهای کشورهای همسایه که ثبات دارن، نشون دادن در 10 سال گذشته، 20 سال گذشته نرخشون با دلار تفاوتی نداشته. یعنی هم گنی نرخشون، یعنی مثلا درهم امارات همیشه 3.67، یعنی 3.67 درهم امارات میشه 1 دلار آمریکا، حالا با چند سنت یا چند صدم، با چند درصد بالا و پایین، شاید 1% یا 0.5% بالا و پایین، همیشه همینه. ولی مقایسه کنیم با ریال جمهوری اسلامی، پولی که در همین 5 سال گذشته 6-7 برابر سقوط داشته، شاید نزدیک 10 برابر، از 3,000 تومان رسید به 30,000 تومان، الان هم شده 40,000 تومان، بیشتر از 10 برابر ارزش رو از دست داده. یعنی 1/10 ارزش قبلیش رو به دست آورده. خب مسلما این یک پول بی‌ثبات، یک پولیه که نمیشه روش حساب کرد. به هر حال یکی از حرکات انقلابی مؤثری که داره انجام میشه همین کمپین پول درآوردن پول از بانک هاست. با پدر هومر هم برنامه خواهم داشت به زودی. پدر هومر خودشون یه مقدار مشکلاتی داشتن، منم البته مشکلاتی داشتم که نتونستم این برنامه رو ادامه بدم، ولی با پدر هومر هم به زودی برنامه خواهیم داشت. با دکتر نوذری یک برنامه امروز ضبط کردیم که فردا پخش میشه، اون رو هم در همین کانال یوتیوب به صورت زنده پخش میکنم و در اینستاگرام هم خب مسلما به اشتراک خواهم گذاشت. برنامه خیلی خوبی بود. به هر حال این کمپین در آوردن پول کاری که اثرگذار بوده. ما الان در جنگ روانی اسیر شدیم، یعنی آزادی خواهان اسیر جنگ روانی شدن که به کمک بازوهای رسانه‌ای داره پیش میره. اینی که بارها بارها اعلام کردم، تلویزیون من و تو، ایران اینترنشنال، صدای آمریکا، رادیو فردا، اینا همشون یک الگو رو دارن پیروی میکنن. من دشمنی و پدرکشتگی با هیچ کدوم از این آدمهایی که تو این رسانه ها دارن کار میکنن ندارم. من شکل کارشون رو دارم میبینم. وقتی از صدا و سیما، کارمندان صدا و سیما گله گله، دسته دسته وارد یک رسانه ای میشن، این شک برانگیزه، این سوال برانگیزه. و بعد میبینیم نه، سوال ها رو هم به نوعی شک و شبهه رو برطرف میکنن وقتی که روش کارشون رو میبینیم. وقتی که میبینیم مثلا یه دفعه میان یک گروهی به اسم جوانان محلات تهران رو پروموت میکنن، به مردم معرفی میکنن و بعد اون گروه شروع میکنه آدرس غلط دادن، شروع میکنه مردم رو به حاشیه شهر فرستادن و کارهای غلط کردن و به نوعی دل سرد کردن مردم، خوابوندن این جنبش در اون راستا حرکت میکنه. خب دیگه اون موقع میفهمیم که چرا خبرنگاران صدا و سیما دارن یکی یکی میرن به تلویزیون ایران اینترنشنال. یه زمانی کارمندان صدا و سیما خامی شدن میرفتن، وقتی که میخواستن بیان خارج میرفتن پرس تی وی. الان دیگه خبری از پرس تی وی نیست، ایران اینترنشنال جاشو گرفته، میان میرن تو ایران اینترنشنال. ببینید صدا و سیما یه جاییه که یه مؤسسه امنیتیه. رئیس صدا و سیما رو مستقیم رهبر جمهوری اسلامی داره تعیین میکنه. توی قانون اساسی جمهوری اسلامی اینو نوشتن، اینقدر مهمه این نهاد. یعنی این نهاد مثل سپاه پاسدارانی که رئیسش رو رهبر انتخاب میکنه، رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میکنه. صدا و سیما تا این حد امنیتیه و کارمندان صدا و سیما خصوصا اونهایی که میرن جلوی دوربین، فرقی نمیکنه عادل فردوسی پور باشه یا حسینی بایی باشه، یکی ان همشون، شکلاشون فرق داره، نقشاشون فرق داره، ولی کسی که در صدا و سیما تریبون بهش داده میشه، بلنگو در اختیارش، میکروفون در اختیارش گذاشته میشه و آنتن صدا و سیما رو بهش میدن، یک آدم امنیتیه، یک آدمی که از تمام فیلترهای امنیتی رد شده. حالا این آدم یه دفعه سر از یه تلویزیونی در لندن در میاره یا در واشنگتن در میاره، آدم های امنیتی هستن، به ندرت، شاید 1% ممکنه که این آدم واقعا عوض شده باشه، واقعا یه جوری دیگه فکر کنه، یا اونجا مثلا کلاه سر سیستم امنیتی گذاشته بوده، سیستم امنیتی جمهوری اسلامی برفته بوده تو صدا و سیما. من ندیدم، این 1% هم میگم برای اینکه شاید در آینده یه موردی باشه. به هر حال اینا همه نشانه های اینه که نشون میده که این رسانه ها چه داستانی دارن، چه هدفی دارن، چه کاری دارن انجام میدن. برای همین نباید اسیر جنگ روانی بشیم که این رسانه ها دارن را میندازن. دنبال اخبار هستیم در توییتر، در همین تلگرام، همه اخباری که این رسانه ها به شما میدن از همین جا برمیدارن. هیچ اخبار اختصاصی وجود نداره. اون اخبار اختصاصی که فقط مال اون شبکه است، دقیقا از اتاق فکر سعید حجاریان اومده بیرون، از اتاق فکر جمهوری اسلامی اومده بیرون، برای اینکه حواس شما رو پرت بکنه. تمام اخبار اختصاصی که تا الان داده شده در همین راستا بوده. هیچ وقت اخبار اختصاصی راجب دزدی‌های اینها، راجب کلاهبرداری اینها، راجب اینکه بچه‌های اینا کجا دارن زندگی میکنن و بسیاری مسائل دیگه داده نمیشه. اخبار اختصاصی که به شما میدن برای خالی کردن دل شماست، برای اینه که شما رو به شک بندازن، شبهه در دل شما بندازن. این اخبار اختصاصی هم جنسش اینجوریه. برای همین همه اینا رو وقتی میذاریم کنار هم میبینیم که نباید به این رسانه ها اعتماد بکنیم. ایران اینترنشنال قبل از اینکه شروع به کار بکنه بارها از من درخواست همکاری کرد، با واسطه البته و یه بارم بی واسطه، ولی بعد از اون هم درخواست همکاری کردن بارها و بارها. حقوق و ایناش هم خوبه، یعنی مثلا شروع حقوق ایران اینترنشنال سالی 70,000 دلار شروعشه. من اگه میرفتم اونجا میتونستم تا سالی 100,000 دلار هم بگیرم ازشون راحت، کافی بود فقط میرفتم تر اون وروای میستم. اینو من از خود صدای آمریکا هم داشتم. آخرین حقوقی که من از صدای آمریکا گرفتم نزدیک سالی 100,000 دلار بود، نزدیک، خیلی نزدیک. و به خاطر اینکه دیدم که باید دروغ بگم، باید یه نقش دیگه ای بازی بکنم، ادامه ندادم باهاشون. البته مسائلی داشتیم که حالا بعدن ریز اینا رو همه رو خواهم گفت بهتون، چون باید بدونید به نظر من اینا تاریخ، تاریخ ایران هستن، این اتفاقایی که این ورداری میفته، پولی که این همه پولی که این کشورهای خارجی دارن خرج میکنن برای اینکه حواس شما رو پرت بکنن، برای اینکه حواس ما رو پرت بکنن، برای اینکه جمهوری اسلامی نگه دارن سر جاش. چرا؟ چون جمهوری اسلامی تریلیاردها دلار پول میرسونه به این شرکت‌های خارجی. یک مغازه چند تریلیون دلاریه که با تاراج منابع ایران و کشتار ایرانیان پرسشگر، ایرانیان آزادی خواه، داره این مغازه پول در میاره. برای همین هر به هر قیمتی میخوان نگهش دارن، تمام این پولا رو هم دارن خرج میکنن. این همه رسانه درست کردن، من برآورد کردم حدود سالی 500 میلیون دلار دارن خرج میکنن برای اینکه جمهوری است، برای همین رسانه ها، برای ایندیپندنس فارسی، دویچه وله فارسی، حالا همه این رسانه ها یکی یکی یه بخش فارسی هم زدن، نه برای اینکه دلشون برای فارسی زبان‌ها، پارسی زبان‌ها یا ایرانی‌ها می‌سوزه، نه، برای اینکه بتونن مخ این پارسی زبان‌ها، این ایرانیان رو کار بگیرن که حواسشون از تاراج منابع ملیشون پرت بشه، حواسشون از بلایی که به سر فرهنگشون و ملتشون داره میاد پرت بشه، حواسشون از کودکان کار، کلیه فروشی، کلیه دزدی، خاک فروشی، آب فروشی، پرت بشه، حواسشون بره به یه سری مسائل حاشیه‌ای، بره به برجام، بره به یه امیدهای واهی که این رسانه‌ها به مردم میدن، یه مسائلی که هیچ ارزش خبری هم نداره. گفتم یه دفعه مثال زدم، یکی از شرکت‌هایی که گاز اشکاور داره به همین سرکوبگرا میفروشه، شاتگان به این سرکوبگرا، به جمهوری اسلامی میفروشه، انگلیسیه و این رسانه‌ها در انگلیس هن، بی بی سی، منوتو، ایران اینترنشنال. یعنی یه بار سوال پیش نیومده برای این همه، شاید 400 نفر 300 نفر استاف دارن همشون رو هم. یعنی در ذهن این 200-300 تا خبرنگار حرفه‌ای سوال پیش نیومده که چرا جمهوری اسلامی که در تحریمه داره از انگلستان گاز اشکاور میخره، نرفتن؟ چرا نرفتن تحقیق بکنن؟ چرا نرفتن سراغ اون کمپانی، سراغ اون کارخونه؟ هم اسمش مشخصه، کاری نداره دنبالش رفتن. چرا نرفتن؟ ارزش خبری نداشته؟ نه، برای اینکه حواس شما باید به چیزهای دیگه پرت بشه، نه باید دنبال این خبرها برید، نه باید به این اخبار توجه بشه، نه باید رو افکار عمومی این کشور رو تأثیری گذاشته بشه. صدای آمریکا میتونست منبع خبر ایران بشه، ایرانی که انقدر مهمه در کل آمریکا، ولی نیست. عملا تبدیل شده به رسانه‌ای که خبر دست چندم پخش میکنه میشه، به دلیل اینکه مدیریتش مدیریت فاسدی است و این مدیریت زیر نظر CIA آمریکا این کارا رو داره میکنه. دستگاه امنیتی ایالات متحده مواظب اون مدیریت فاسده و اون مدیریت فاسد رو ابقا میکنه اونجا. بارها و بارها پیش اومد، سند داده شد که این مدیر مدیر نالایقی هست، مدیر خلافکاری هست، باید اخراج بشه، حتی به باور من باید بیفته زندان، قوانین آمریکا رو شکونده، ولی با حمایت دستگاه‌های امنیتی سر کار میمونن. اینها اون مسائلیه که باعث میشه بگن کانال یوتیوب اپوزیت رو ببندن، به خاطر اینکه حتی در همین حد هم نمیخوان شما بدونید. اینقدر مهمه این اطلاعات و اینقدر مهمه کاری که شما میتونین بکنین، اشتراک گذاری این برنامه ها، بیان این حرفا. برگردیم به سر جنگ روانی، آویزون کردن مجسمه های دارزده آخوندها، خیلی هم ساده است درست کردنش، تأثیر روانی خیلی خوبی داره، خیلی مثبته، خیلی به نفع ماست. ضربه زدن به بیزینس ها، به تجارت خونه هایی که ایادی جمهوری اسلامی دارن دیگه، پیدا کردن، میدونین دیگه خودتون تو هر محلی کدوم مغازه طرفدار جمهوری اسلامی، حامی جمهوری اسلامی، کدوم رستوران، کدوم پیتزا فروشی، کدوم تعمیرگاه، کدوم نمایشگاه ماشین، کیا هستن که طرفدار جمهوری اسلامی هستن. تمام این خیانت هایی که به مردم ایران، به خود ایران داره میشه، به خاطر پوله. اون خیانتکارانی که در ایران به دنیا اومدن، از جنس همین خاک هستن و دارن به این خاک خیانت میکنن، برای پول دارن این کارو میکنن. بنابراین صدمه مالی به اونا زدن، یعنی بزرگترین صدمه روحی بهشون زدن، هم به خودشون هم به اطرافیانشون. پس این یکی از کارهای موثره. تنها دلیلی که قشر خاکستری همکاری نمیکنه، نمیاد، پرتعداد ظاهر نمیشه، ترسه، نبود امنیت در خیابونه. ما باید بتونیم امنیت رو در خیابون برای هموطنان دیگمون فراهم بکنیم و این فقط با هماهنگی به وجود میاد، فقط با تیم داشتن به وجود میاد. این از هر کاری مهمتره. شما میخواین به جمهوری اسلامی صدمه بزنین، اولین کاری که میکنین بعد یک یار، حداقل یک یار پیدا بکنین. اینو بارها و بارها گفتم، بازم تاکید میکنم، میخواین به جمهوری اسلامی صدمه بزنین، اولین پله، اولین قدم اینه که یک یار دیگه پیدا بکنین کنار خودتون. و ایدئالش اینه که این دو نفر تبدیل بشن به 5 نفر، 5 یار کنار همدیگه، قدرتشون 50 برابر اون یک نفره، نه 5 برابر، 50 برابر میشه قدرتشون با هماهنگی. و این اتفاقا داره میفته، تیمهایی درست شده، ما ارتباط داریم با تیمهایی که، وقتی که میگم ما یعنی من و چند تا دیگه از دوستانی که در همین زمینه دارن فعالیت میکنن، هر کدوم به طور انفرادی خودشون دارن فعالیت میکنن، ولی ارتباطاتی هر کدوممون گرفتیم این تیم‌ها رو به هم وصل میکنیم، هماهنگشون میکنیم، نه اینکه به هم معرفیشون بکنیم ولی هماهنگشون میکنیم. و اصلا اساس این انقلاب از اول روی همین هماهنگی از انجام شد. یعنی مثلا در سقز اومدن مردم بیرون، در تهران هم همون کارو کردن، همون شعار دادن، بعد در سنندج هم همون کارو کردن، بعد در اصفهان هم همون کارو کردن، بعد در شیراز هم همون کارو کردن. همینطور همون یک کار تکرار شد، از این دانشگاه به اون دانشگاه رفت، از اون دانشگاه به این، از این شهر به اون شهر، از این استان به اون استان، و همه جای ایران بلند شد یه دفعه. این هماهنگی از همه چی مهمتره. بنابراین اگر همه ما با هم یک سری کار مشخص رو انجام بدیم، مطمئن باشین که عمر جمهوری اسلامی رو خیلی کوتاه‌تر کردیم و زودتر به پیروزی خیلی نزدیک‌تر میشیم. باید همون راهو بریم. سر بزدن به منابع مالی حامیان جمهوری اسلامی یکی از اون کارهایی که به صورت هماهنگ در همه ایران میشه انجام داد، چون همه جا هستن و شناسایی شدن، میشناسین خودتون. به جای اینکه اطلاعاتشو برای من بفرستین، خودتون به این فکر کنین که چطور میتونین بهشون صدمه بزنین، به خصوص صدمه مالی بزنین. اینها همون پولهای دزدیه که باید بسوزه. و میشه، کاملا شدنیه، فقط برنامه ریزی میخواد. این تجارتخونه ها به پا ندارن، نگهبان ندارن، فوقش چند تا دوربین امنیتی اون دوره بره که میشه اونا رو کور کرد از قبل. بعد شناسایی بشه، کار شناسایی انجام میشه و بعدم ضربه زد بهشون. نمیتونن دیگه انگ تروریستی هم بهتون ببندن. پولای دزدی رو داریم میسوزونیم، آتیش میزنیم، پول دزدی بعد از بین بره. بیاین طرف مردم، به جای اینکه برین طرف جمهوری اسلامی بایسین، طرف دشمنان مردم ایران بایسین، بیاین طرف مردم. و اینم بگم که ادامه جمهوری اسلامی یعنی ادامه نکبت و بدبختی برای همه مردم ایران، یعنی ادامه کمبودها، ادامه حسرتها. و نابودی جمهوری اسلامی به نفع همه مردم ایران، اینو قبلا هم گفتم. در مدیریت جمهوری اسلامی مردم ایران قربانی میشن. شما فکر کردین که فقط مردم ایران با شکنجه کشته میشن یا با تیر، با شاتگان کشته میشن؟ نه، مردم ایران در همین ماشین های بنجولی که جمهوری اسلامی به مردم میدم کشته میشن. سالی 20,000 نفرشون کشته میشن، خیلی بیشتر از این تعدادی که تو خیابونا کشته میشن. 10,000 نفر جونشون رو به خاطر آلودگی هوا از دست میدن، آلودگی هوایی که محصول مدیریت جمهوری اسلامیه نه چیز دیگه، بنزین غیر استانداردی که به خورد مردم میدن، این تبدیل میشه به آلودگی هوا. و ماشین های غیر استانداردی که استاندارد 40 سال پیشو داره هنوز و آلودگی بیشتری تولید میکنه، موتورسیکلت هایی که آلودگی بیشتری تولید میکنه، همش به خاطر پوله. برای اینکه یه عده ای از همین راه دارن بیشتر پول در میارن. ماشین های از رده خارج که هیچ جای دنیا نمیخره رو میارن ایران و این بلا رو به سر مردم ایران میارن. همین آلودگی هوا، یعنی میخوام بگم با آلودگی هوا خیلی بیشتر آدم کشته میشه. با روغن پالمی که وارد میکنن که اصلا صنعتیه، نباید در مواد غذایی استفاده بشه، میزنن به شیر، شیر 20% تولید میکنن، 20% چربی، بعد باش بستنی درست میکنن، بعد باش مصارف خوراکی، یعنی اون روغنی که روغن پالمی که نباید مصرف خوراکی داشته باشه رو به خورد مردم ایران میدن. خب میشه سکته های قلبی در سن 40 سالگی، در سن 45 سالگی که منجر به مرگ میشه. اینها هم جز قربانیان جمهوری اسلامی هستن. ممکنه یه بسیجی باشه، خودش نمیفهمه، انقدر ابلهی که نمیتونه فکر کنه به این موضوع. اینها اون چیزایی که ما باید بریم به بقیه مردم هم بگیم. ما باید بیشتر بشیم و راه بیشتر شدن از همینجا میگذره، از همین گفتگوها. باید بقیه هموطنانمون رو متقاعد کنیم که به میدون بیاد. و نابودی جمهوری اسلامی خیلی نزدیکتر از اون چیزیه که فکرشو میکنی وقتی که مردم کنار هم باشن، وقتی که مردم دستشونو به دست هم بدن. باور داشته باشن که جمهوری اسلامی سقوط میکنه، نابود میشه. ادهی باور نکردن اینا، بعد اونا رو به این باور برسونیم. جمهوری اسلامی پشتش خالیه، هیچی نیست. اون قدرت هایی هم که سعی میکنن جمهوری اسلامی نگه دارن، تنها چیزی که دستشون همین جنگ روانیه. برای همین این همه سرمایه گذاری روی میدیا میکنن، روی رسانه میکنن، به خاطر اینکه با این ابزار مردم رو میشونن. همش یه توهمه، ما باید اینو بشکنیم تک به تک، نفر به نفر بریم صحبت کنیم با دوستانمون، با فامیلمون، با هر کسی که میشناسیم، تا متقاعدش کنیم که به این حرکت بپیونده. جمعیت میلیونی جلوی کشتار رو میگیره، جلوی دستگیری رو میگیره، هزینه رو به شدت پایین میاره. ایجاد ترافیک، دیدیم ترافیک چی کار میکنه. ترافیک جلوی نیروهای سرکوب رو میگیره، نمیذاره که راحت جا به جا بشن. ترافیک گسترده، یعنی به جای این که همینجوری راه بیفتیم توی خیابون، میتونیم با ماشین هامون بریم، وقتی که همه راه ها بند اومد در ماشین رو باز کنیم، از ماشین پیاده بشیم. اگرم وسایل دفاعی داریم، با ماشینمون راحت میتونیم حمل بکنیم و اونجا دستمون باشه. اون موقع وقتی سرکوبگران میخوان بیان لای ماشینا، میشن مثل ما دیگه، دیگه اون شاتگانشون به کار نمیاد، چون لای ماشینان شاتگانشون میشه مثل همون یه لوله آهنی که دست شماست، کارایش در اون حد میاد پایین. حتی گاز اشکاورشون، و برای مقابله با گاز اشکاورم بارها راههای مختلفشو گفتیم. یه دبه آب میخواد، فقط اون کپسول رو بندازیم تو اون دبه آب تموم میشه. اینا رو سروان کرمی توی ویدیوهای مختلفش توضیح داده که اونا رو باید اشتراک گذاری بکنیم و انجام بدیم، اجرا کنیم. اینا رو باید جدی بگیریم. این مبارزه یک مبارزه جدیه، ما باید جدی بگیریم این مبارزه رو تا پیروز بشیم توش. شوخی نیست، سلاح گرم دستشونه، باید جدی بگیریم تا بتونیم پیروز بشیم. راههای پیروزی هم همین است که داریم میگیم: ایجاد ترافیک، داشتن سلاح، داشتن برنامه، داشتن گروه ما رو پیروز میکنه، حتما پیروز میکنه. به هر حال این چند روزی که نبودم میخوام ازتون عذرخواهی بکنم، به خاطر مشکلاتی بود که برای من پیش آوردن. البته هنوز 100% نشده، من فکر میکنم به احتمال 90% 99% این کانال قبلی اپوزیت رو میبندن و ما میمونیم و این یکی کانال جدید که خب خیلی سابسکریپشن کمتری داره و تا بخواد این کانال استبلیش بشه یکی دو ماهی طول میکشه، که احتیاج به کمک همه شما داره. همه شمایی که چه در اینستاگرام چه در یوتیوب دارین منو میبینین، باید کمک کنین که بتونیم این کانال رو گسترش بدیم. خب این کانال چون تازه کارشو شروع کرده، بیشتر ریپورت میشه و ریپورت ها رو یوتیوب جدیتر میگیره، بهونه داره دیگه، چون اون کانال کانال استبلیش شده بود، به این راحتی ها نمیشد، هر ریپورتی رو قبول نمیکردن، ولی خب الان چون این کانال تازه کاره، بیشتر ریپورت میکنن و یوتیوب هم ترتیب اثر بیشتری میده به این یوتیوب ها. من دارم میبینم مثلا همین لایوی که الان شروع کردم رو 30 نفر بود، الان برگشت شد مثلا 27 نفر. هی من میبینم که این میاد پایین، میفته پایین، یه مقدارش به خاطر همین ریپورت هایی که میشه. معمولا یادتونه من برنامه لایوی که تو اون یکی کانال میذاشتم 1000 نفر و 2000 نفر هم توی لایوش شرکت میکردن، دیگه هیچ وقت از 400-500 نفر پایین نمیومد، ولی الان از 30 نفر بالاتر نمیره. به خاطر چی؟ به خاطر همین این که خیلی خبر ندارن و در ضمن ریپورت ها ترتیب اثر بیشتری بهش داده میشه. به هر حال دیگه بیشتر از این سرتون درد نمیارم. خیلی ممنون از اینکه بیننده این برنامه بودین. سعی میکنم که بیشتر برنامه اجرا بکنم. برنامه های قبلی رم، مصاحبه ها و گفتگوهایی که قبلا داشتیم هم ادامه خواهم داد و هستیم تا سرنگونی جمهوری اسلامی، میریم تا سرنگونی فقر، فساد، گرونی، میریم تا سرنگونی. این شعار مردم ایرانه، صدای مردم ایرانه، راه دیگه ای نیست. یا باید مبارزه با جمهوری اسلامی رو انتخاب بکنیم، یا تسلیم در برابر فقر و فساد و گرونی و تن دادن به فقر و فساد و گرونی، که همون مردگی کردنه، زندگی نیست واقعا. به هر حال خیلی ممنون که بیننده این برنامه بودین. تا دیداری بعد، شب و روز خوشی داشته باشید و امید آزادی در همین نزدیکی. بدرود.